السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طبيلا. تا كسي را بسر کوی تو راهش ندهند ناله و سوز دل و گریه و آهش ندهند، به غباری که ز کویت برخم ماند قسم، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند. دیده صد بار اگر کو شود بهتر از آن که به دیدار تو یک لحظه نگاهش ندهند. کافر و مؤمن و غیر و خودی و دشمن و دوست، هیچ کس نیست که در کوی تو راهش ندهند. یا صاحب الزمان، یا صاحب صدا بزنیم امام زمانمون رو. یا صاحب الزمان، یا تعجیل در فرج امام زمانمون، صلواتی نعت بفرمایید. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تبریک ایام در آستانه عید قدیر. انشالله که امام، شهدا، رفتگان، دول حقوق، پدرها، مادرها، همه کسانی که دخلی در محبت ما و اهل بیت داشتن، همه یا علی گویانی که زیر خاکن بهرمند باشن، باز هم صلوات اینات بفرمایید. عرایضی تقدیم عزیزان شد در دو شب گذشته در مورد وجود مبارک امام هادی و یکی از فرمایشات ایشون که فرمودن من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. کسی که اطاعت کنه خدا رو، کسی که نسبت به خدا تقوا پیشه کنه، مورد اطاعت دیگران هم قرار میگیره. و عرض شد این یه مفهومیه که در خیلی از احادیث و روایات ما دیده میشه، مثل اونجا که امام صادق علیه السلام فرمودند که انی لأحب الرجل منکم ان یقبل بقلبه فی صلاته، من از شما اونی رو بیشتر دوست دارم که با قلبش به نمازش حاضر بشه. ولا یشغل قلبه به امر دنیا، تو نمازش دلش مشغول دنیا نباشه. بعد فرمود کسی که این چنین باشه اقبل الله الیه، خدا به او رو خواهد کرد، به قلوب المؤمنین، با توجه مؤمنین به او. فرض شد طبق اون آیه شریفه قرآن کریم که فرماد که سیجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن خدا دوست داشتنیشون میکنه. این روایت هم همینو داره میگه. یک جنبه اطاعت و بندگی رو عرض شد امام هادی علیه السلام بهشون پرداختن، و یک جنبه دیگری که امام هادی بهش پرداخته عرض کردیم، این معرفت امام و جایگاه امام و قدیر رو، چه در زیارت قدیریشون و چه در جامعه کبیره، با این دو زیارت معرفت امام رو منتقل کردن. نگاه اهل بیت مسئله دعا و زیارت خیلی فراتر از اون نگاهی بوده که ما داریم. گاهی وقتا ما زیارت رو از سر مشکلی یا دردی گرفتاری میریم، گاهی وقتا زیارت نامه رو برای ثوابش میخونیم، حال اینکه ائمه با این دعا و زیارت یک مدرسه ای رو تشکیل دادن و شیعه رو رشد دادن. زیارت عاشورا، زیارت ناحیه مقدسه، زیارت از میشهد جامعه کبیره، دیگر زیارات و ادعیه، وقتی به مفاهیمی که تو این زیارات مراجعه میکنیم میبینیم چه درسهایی درشون هست، چه تعالیمی حتی سیاسی، و چه بحثهای خیلی خوبی میشه از اینا برداشت کرد که حالا اون باید در موردش بعدن صحبت کنیم. از این جهت که ایام ولادت امام هادی بوده، حق همینه که بپردازیم به این ولادت این امام غریب. و در آستانه قدیریم عرض کنیم که این جهتی که امام هادی بهش پرداخته، یعنی موضوع قدیر به امام شناسی رو، ما نباید درش کم بذاریم. اصلا خود توقف امام هادی برای خواندن زیارت قدیریه، یه زیارت اینچنینی نسبتا طولانی، این خودش یه نوعی تعظیم شاعره. و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب، ما هم برای قدیر که مخصوصا برای قدیر از ما این چنین اعمالی رو، تعظیم شاعر و یه چیزی که بروز و ظهور خارجی داشته باشه رو از ما خواستن. اقبال الاعمال سید ابن طاووس رو ببینید، آقایون علما تو جلسه هستن، میبخشن من، اونا آشناترن. اقبال الاعمال سید ابن طاووس اصلا اعمالی رو یکی پس از دیگری از زبان امام رضا، از زبان پیغمبر، از زبان امام صادق نقل میکنه که اصلا ما اگه بخوایم همه اینا رو به جا بیاریم، فکر کنم روز عید قدیر ما وقت کم بیاریم. چون واقعا این روز یک روز تعطیل معمولی که من حالا تعمیرات عقب افتاده فلان قسمت خانه بود، مثلا ماشینم اینجوری شد، اصلا نمیرسیم این کار انجام بدیم. عید الله الاکبره، اعمالی داره. شاید ما هیچ وقت توی یک فروردین ندیده باشیم یک کسی مثلا تازه بخواد یه دستی به ماشینش بکشه یا تازه بخواد کارهای عقب افتاده منزل انجام بده. یا یک فروردینه، قبلش باید این کارا رو میکردیم، الان که دیگه عید شده و این مسئله و این دغدغه‌مندیش نسبت به عید به فرزندانش منتقل میشه. اصلا تعجب برانگیزه اگر به یک کسی بگید تازه روز اول سال نو این آقا داشته یه سری تعمیرات تو خونش انجام میداد. قدیر چجوریه برا ما؟ نکنه قدیر برا ما بشه روز استراحت، روز کارهای عقب افتاده، روز تعمیرات عقب افتاده. اشکال نداره ها، اینا که دارم میگم حرام نیست، اما چجوری میشه که روز معرفی مولا که بزرگترین عید خداست، بزرگترین روز خداست، امام صادق به یکی از دوستانش فرمود لعلک ترا، نکنه فکر میکنی خدا روزی بالاتر از قدیر خلق کرده، فکر نکنی روزی بالاتر از قدیر هست، اصلا یه عتابی در این فرمایش امام هست. اعمالی رو که امام رضا در مورد این روز فرموده، مثلا این که فرمود اگر کسی لباس، همون اقبال الاعمال سید ابن طاووسه، کسی لباس آراسته در قدیر بپوشه اگر تا قدیر سال بعد از دنیا بره بهش ثواب شهید میدن. آقا ما شهدا رو دوست داریم، ما حاج قاسم رو دوست داریم، ما شهید همت رو دوست داریم، ما رزمنده ها رو دوست داریم، بالاخره یه جایی مثلا یه شهید گمنامی رو استخوان‌هاش رو میارن، ما میریم تشییعش شرکت میکنیم، تو جلسه‌مون بتونیم تابوتش رو میاریم. آقا مقام شهید میدن کسی که به قدیر خوب بپردازه. لباس آراستم الزاما لباس نو و پرخرج و اینا نیست، یه جوری که دیگران دیدم آقا خبری امروز بگه بله عید مولا امیرالمومنینه. خود پیغمبر جدی به این موضوع پرداخته، چند روز معطل کنه تا برسن، چند روز معطل بشن تا بیعت، زنا اینجوری بیعت کنن، مردا اونجوری بیعت کنن، از شدت گرما بعضی نمیدونستن در سایه شترهاشون بشینن یا عباشون رو سرشون بکشن یا عباشون رو دور پاشون بپیچونن. پیغمبر اکرم معطل کرده. حالا ما نمیخوایم وارد اون وادی بشیم که چجور میشه یه عده‌ای معتقد باشن که پیغمبر صرفاً میخواسته بگه امیرالمؤمنین دوست منه. آقا الان من طلبه بخوام شما بزرگوارا رو 30-40 نفر رو یه 5 دقیقه معطلتون کنم ببرم سر کوچه بگم من با آقای فلانی دوستم، میگه آجا مسخرمون کردی؟ خب همونجا میگه آجا ما که میدونستیم با فلانی رفت آمد داری. بعد پیغمبر خدا چند روز مردم معطل کنه که بگه دامادم دوستمه، اون دامادشه دیگه، حالا داماد که دوست نزدیکتره، یه چیز دیگه میخواسته بگه. بعد وقتی تاریخ قدیر رو مطالعه میکنید اصلا مسئله فراتر از یک حج بوده. پیغمبر به یک پیرمرد نابینایی میگه تو هم شرکت کن، به یک زنی که پا به ماه بوده میگه شرکت کن. بعضی گفتن حضرت زهرا حامله و حضرت محسن بوده با اونجا حضور داشته. حساب که میکنید اگه حضرت محسن اونجا 6 ماه بوده، اینجا تو قدیر حضرت محسن رو حمل میکرده. خب مگه قصه یه حج ساده نبوده؟ تو حج ساده نه زن حامله و نه پیرمردی که نابیناست لازم شرکت کنه. بالاخره اینا از جهت قدرت بدنی مشکلاتی ممکنه داشته باشن، اما اصرار داره. بعدش میفرماید که سلموه به امرت المؤمنین، برید با این لفظ امیرالمؤمنین بهش سلام کنید. که دو نفر وارد خیمه شدن گفتن بخن بخن لک یا علی، به اسم کوچیک. حالا استفاده میشه که مثلا تبریک گفتن و اقرار کردن، ولی یه جوری حسادتر هم نشون دادن، به اسم کوچیک صدا زدن. مثل اینه که شما دوستت همون روزی که دکترا گرفته بچه محلته، تا قبلش بهش میگفتی علی مثلا، میگفتی رضا، میگفتی حسن، میگفتی تقی، همون روزی هم که دکترا گرفته بعد از دفاع از پایان نامش تو جمع بزنید رو کتفش بگی چطوری علی آقا، بابا الان این منصبی بهش دادن دیگه، تو چرا اینجوری صداش میزنی؟ بعد پیغمبر فرمود برگردید اینجوری بهش سلام کنید، بهش بگید امیرالمومنین. از ما خواستن این مناسبت رو شلوغ کنیم، ما برای خیلی کارهای دیگه شلوغ میکنیم، عروسی داداشم باشه، تولد بچه‌م باشه،
خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. ما برای خیلی از کارهای دیگه تو خونه گفتمان را میندازیم، فضا و دغدغه ایجاد میکنیم. آقا چند روز دیگه مثلا سیزده بدره، آقا چند روز دیگه استقلال پرسپولیسه، آقا جام جهانیه، آقا والیبال ایران رفته بالا، ساعت 3 شب مسابقه است، اگه بشه بیدار بمونیم نگاه کنیم. خب دغدغه به نسل بعدی منتقل میشه، اشکال هم نداره. بعد قدیری بیاد که من مثلا تا پاسی از روز بالاخره تا وسط ظهر من تازه مثلا استراحت و کارهای عقب افتاده و خب چجوری باید این محبت منتقل بشه؟ دقیقا محبت نه با منبر من صرفا منتقل میشه، نه با صدا سیما، نه با آموزش پرورش. اگه تو عمل من پدر دید، در عمل من مادر دید، مادر همه رو به جنب و جوش، مادرها اگه اراده کنن تمومه، به جنب و جوش بندازه، یه نظری مختصر درست کنه، اراده کنه بگه یه خونه تکونی کوچیک، عیده، عیده، میتونه همه خونه رو فعال کنه و این محبت نسل به نسل منتقل میشه. ایدی که برای لباس آراسته پوشیدن ثواب شهید میدن، ایدی که فرمود شما لبخند بزنی به مؤمنین یا متبسم از اسامی روز عید قدیره، لبخند بزنی تو روی مؤمنین، فرمود خدا قصری از مروارید در بهشت برات بنا میکنه، فرمود اطعام یک نفر برابری میکنه با اطعام جمیع انبیا، 124 هزار پیغمبر. خیلی جاها چند سالی رسم شده غذا پخ میکنن روز عید قدیر، اینقدر هم تو فضای مجازی، حالا شهرهای مختلف، شهرهای مرزی، بعضی شهرها که مقداری اونجا حالا وهابیت هم فعالیت داره، دیدیم غذا پخ میکنن، میارن تو خیابون هم میارن عمدن، دیده بشه، باید شلوغ بشه. به قول علامه امینی، ما عاشورا رو شلوغ کردیم نتونستن منکر بشن، اما قدیر رو شلوغ نکردیم منکر شدن. عیدی که خدا بابت لبخند دیگه، آقا لبخند مگه چقدر سخته؟ خدا میخواد ثواب بده به مؤمنین. شما 20 نفر رو بخوای قضا بدی کلی باید هزینه کنی، یه اطعام یک نفر 124 هزار پیغمبر رو قضا دادی و تمام صدیقین رو. و دیگر ثواب هایی که برای این روز گفته شده، پیغمبر اکرم توی جمعی فرمود اگر یک نفر رو افطار بدی در قدیر، فعامون فعامون، 10 مرتبه فرمود فعام. طرف پرسید آقا، بازم تو همون اقبال الاعمال دو تا روایت هم میاره در مورد این فرمایش پیغمبر که فعام واحد شمارشش بالاخره چند تاییه، یکیشو فرمود که هر کدومش 100 هزار تاست، یکی فرمود هر کدومش 200 هزار تاست، یعنی یه نفر رو افطار بدی که انه 1,000,000 نفر رو افطار دادی. خب این همه ثواب. من اگه در روز عید قدیر بی خیال باشم، خودم رو محروم کردم اصلا تبلیغ ولایت مولا امیرالمومنین و انتقالش به نسل‌های بعدی و اینا جای خود، اصلا من خودم از ثواب محروم شدم. فرمود خدا در روز عید قدیر دو برابر کل بخشیده شده های رمضان میبخشه. الله اکبر، دو برابر کل بخشیده شده، یعنی خدا تو این 29 روز چقدر میبخشه؟ روزانه میبخشه، شب قدر میبخشه، شب عید فطر هم میبخشه، بعد قدیر دو برابر کل رمضان. عرض کردم دو شب گذشته بعضی از این روایت ها رو، اما به خاطر اهمیت موضوع بازم عرض میکنم. لذا این ماه ذی‌الحجه و این عید قدیره که در پیش روه، هر جور میتونیم باید تبلیغ کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود که کسی که یک مطلبی رو در فضیلت امیرالمؤمنین بگه، لا یزال الملائکه یستغفر له، ملائکه تا موقعی ما بقی من ذلک کتابت رسمون، اینجوری داره تا لحظه ای که از اون نوشته یک اثری باشه ملائکه براش استغفار میکنه. حالا شما تو مجازی یه چیز توی گروه فامیلی مثلا کپی میکنی، این میره دست به دست میچرخه، تا وقتی که این نوشته باشه ملائکه برای شما که اینو بابت فضیلت امیرالمومنین انتشار دادی، ملائکه برات استغفار میکنن. بعد امام صادق تو همون حدیث فرمود که اگر چشمی فضیلت علی رو ببینه گناهانش پاک میشه، گوشی فضیلت علی رو بشنوه گناهانش پاک میشه. خب توی فرمایشی حالا بخوایم فضائل بیان فضائل امیرالمؤمنین بگیم خودش چند تا منبره. دقت می‌فرمایید؟ فضائل بیان فضائل امیرالمؤمنین. یه وقتی شما میای میگی من میخوام از خوبی‌های امیرالمؤمنین بگم، اصلا ما یه فصلی داریم از احادیث در مورد خوبی‌های بیان خوبی‌های علی. امام صادق علیه السلام فرمود که یه دسته از ملائکه هستن که نگاه میکنن الی الواحد و الاثنین و الثلاثه، به هر یه نفری یا دو نفری یا سه نفری که نشستن دور هم دارن فضیلت علی به هم میگن. آقا خیلی جالبه، آقا یه نفر نشسته باشه چجوری مثلا، آقا حالا دو نفر باشه با هم دیگه میگن آقا یه فضیلت از مولا برات بگم، حالا یه نفرش چجوریه؟ نشسته با خودش مرور میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا مجلسی هم نبود، روزه‌ای هم نبود، میلادی هم نبود، تولدی هم نبود، مثلا ایام ولادتی بود، ایام شهادتی بود، یا هر چیزی نشده، کسی داشت مریضداری میکرد، یکی گرفتار بود، یکی کادر درمان بود، یکی کرونا بود، یکی هر چی، خودت بشین برای خودت مجلس تشکیل بده ولو یه نفره. داریم توی حدیث دیگه داریم امام صادق به مسمع ابن عبدالملک فرمود، هم تو بهار هم کامل الزیارات هم صاحب الاعمال و قابل اعمال شیخ صدوقه، امام صادق به مسمع ابن عبدالملک فرمود اتعتی قبر الحسین، میری کربلا؟ گفت نه آقا، انا رجل مشهور فی البصره و عندنا قبائل من نصاب لست آمنه، من تو بصره شناخته شدم، برم کربلا برام خطر جانی داره، امنیت ندارم. فرمود اتذکر ما صنع به، تو خلوت خودت یاد میکنی با حسین چه کردن؟ همین روزه گیرت نیومد، زیارت گیرت نیومد، تنهایی را بنداز، خودت تو خلوتت یاد مصائب حسین کن. اینجا امام صادق گفت بعضی یه نفری میشینن در مورد فضیلت امیر المومنین و فضیلت ما خانواده فکر میکنن. بعد میگه دسته دومی از ملائکه به این دسته اول میگن، میگن که کیفه وجد، اینا رو چجوری میبینید؟ اینا چجور آدمایی هن؟ نشستن با یه فی قلت هم و کثرت عدو هم، خیلی زیباست روایتش، کمن یه نفره، دو نفره، سه نفره، دشمناشون هم زیادن، اما اینا باز به فضل آل محمد پرداختن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ملائکه دسته دوم جواب میدن ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، خدا خیلی دوستشون داشته، تو این کمیشون و زیادی دشمناشون به فضیلت این خانواده پرداختن، خدا خیلی دوستشون داشته. این ایام ایامشه دیگه، باید بهش پرداخت. ما هر چقدر تو محرم عزاداری میکنیم، خوبم هست، درستم هست، به جا هم هست، اینجوری هم ما رو بزرگ کردن، ثوابم داره، جای خود، تو قدیر و ایام ذوالحجه باید خوشحالی کنیم. پر بیرا هم نمیگن، بعضیا میگن که حالا خودمونیم دیگه، خودمون که میتونیم خودمون نقد کنیم، دور همیم دیگه، یه هیئتی دوستانی دور هم جمع شدن. بعضیا میگن همش دنبال عزاداری، از این جهت راست میگن، از این جهت که آقا ما نزدیک به 10-15 تا مناسبت نزول آیات در شأن امیرالمؤمنین داریم، ازدواج امیرالمؤمنین حضرت زهرا داریم، نزول روایت طائر مشوی طیر مشوی رو داریم، نزول روایت سد ابواب رو داریم، تو ماه ذوالحجه بهش نپردازیم. خیلی هنر کنم یه روز عید قدیر مثلا دیگه حالا چند ساعتی وقت بذارم، بعد دیگه حالا محرم که باید این گونه باشه، محرم ما پرشور باشه، ولی چجور میشه برای مناسبت شادی کم میذاریم؟ چرا شلوغ نمی کنیم؟ چرا به معرفی مولا نمی پردازیم؟ آیاتی که این ایام آیه مباهله، توی بحثی امام رضا به یک کسی گفت فضیلتی امیر المؤمنین فضیلتی بالاتر از آیه مباهله نداره. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. قصه شو شنیدید؟ علما تو جلسن میبخشن منو، ولی چه بهره ها و چه استفاده های بزرگانو از اون آیات چالش برانگیز برای مخالفین امیرالمومنین، که اولا گفته ندعو، دعوت کنید. وقتی می فرماد دعوت کنید، چرا نفس پیغمبر رو گفته؟ یا رسول الله، آقای پیامبر مسلمونا، دعوت کن برگزیده زنانتون رو، برگزیده فرزندانتون، انفسکم برای چی گفته؟ الان من بخوام به شما بگم آقا شما فردا شب دعوتی هیئت قتیل با خانواده تشریف بیاد، یا خودتو دیگه نمیگم دیگه، چون وقتی میگم دعوتی یعنی خودتم میای. چرا داد قل تعال و ندو ابناءنا و ابناءکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم؟ اصلا برای این گفتن که بگن آقا هر کی هم مثل خودت دوست داری و قبول داری با خودت بیار. انفسنا و انفسکم، هر کی برات خیلی عزیزه. خب ابناءنا که شد حسنین علیهم السلام، نسائنا که شد فاطمه زهرا سلام الله علیها، برگزیده زنانشون، خودش هم که وقتی دارم بهش میگن، خودش هم که دعوت، نفس پیغمبر کی بوده اینجا اومده؟ امیر المومنین. از این مطلب ندعو هم بگذریم، یه سوال دیگه مطرح میشه که آقا امیر المومنین نه نسا اناس نه ابنا اناس، پیغمبر برای چی آوردش؟ انفس اناس، مثل خودم دوستش دارم. که اون شاعر قشنگ گفت، گفت که گر نفس علی نفس نبیهی، حالا نمیدونم به زبون کجایی بود ولی قشنگ بود، گر نفس علی نفس، اگر نفس نبی نفس علیه و نفس علی نفس نبیه، پس اسم علی بی صلوات بی ادبیهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما برای اسم امیرالمومنین هم صلوات بفرستیم جای دوری نمیره، چون به دلیل این آیه نفس پیغمبره، به دلیل این آیه نفس پیغمبره. و از این دست آیات و روایات و فضائل که تو این ماه نازل شده، که حالا وقت من تمامه و تحویل بدم، فقط خواستم یه ایجاد حساسیتی کنم که بپردازیم به این موضوع که خیرش به خودمون و نسلمون و بچه هامون و اجدادمون خواهد رسید. خدا توفیق بده که ما برای امیرالمؤمنین بیشترین توانمون رو بذاریم و به برکت این خدمت و نوکری در قدیر بمون روزی نوکری و خدمت در محرم بدن. سید الشهدا نگاهمون کنه بگه برای بابام زحمت کشیدی، برای ولایتش، برای معرفیش زحمت کشیدی، حالا محرمتو میخوام پربار، پر عشق، پر برکت کنم، یه صلوات عنایت بفرمایید. خب از اونجایی که ما همیشه پا تو کفش دوستان مداح میکنیم و اونا هم لطف دارن به ما و یه ذرم با تأخیر میان تو صحنه، قاصد حسن اومده ولی خب احتمالاً اون پشتا داره شعراشو آماده میکنه. آه یا الله ارادت، چشم شما رو دور دیدیم آقا ارادت. آخه بعضی شبا از او بر میامدی دفعه هم. آره بزرگواری در مسئولین میامدی، الان مثل مردم عادی باریکلا. ایوه متوازنشون. خیلی خب عرض می شد که آره آقا حالا بخونیم اینجور که شما گفتی، من اینجا می نخونم دیگه. راضی هم نباشی حتما می خونم آخرش، ولی خب رو حساب رفاقت و برادری البته. دلم از خورد سالی با علی بود سخن. آقا مدده دوم هم رسید و دیگه کلن هیچی. آقا از شما با اجازه بگیم آقای میرداماد یا بخونیم؟ راضی؟ راضی هم نبودی میخوندیم. دلم از خورد سالی با علی بود سخن ناگفته ذکرم یا علی بود، چون از اول گلم را می سرشتند بران گل نام مولا را نوشتند. ولای مرتضی بود و گل من علی بود و علی بود و دل من. سرم در هر قدم خاک رهش باد، وجود من فدای مقدمش باد. اگر گیری وضو با آب زمزم، اگر سجاده گردد عرش اعظم، اگر گویی از آن بر بام افلاک، گر از تکبیر گردد سینه چاک، اگر در سجده صدها سال مانی، خدا را از درون خست خانی، اگر ضرب المثل گردد خضوعت به حمد و قل هو الله و رکوعت، مبادا بر نماز خود بنازی، علی را گر نداری بی نمازی. صلوات